ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مشاور ارشد دونالد ترامپ برای به جریان انداختن مذاکرات صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. شهردار روتردام از کشف یک مینیبوس حاوی کپسول گاز در نزدیکی محل برگزاری یک کنسرت راک خبر داد. و قطر سفیر خود را به تهران باز می‌گرداند. هیئت آمریکایی به ریاست جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. آقای کوشنر قرار است امروز در دیدارهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. این هیئت آمریکایی یک روز پیشتر در قاهره با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار کرده بود. این سومین سفر جارد کوشنر به منطقه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود. از حدود 7 سال پیش که آخرین تلاش‌های آمریکا برای به راه انداختن مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به شکست انجامید، این مذاکرات متوقف مانده و فلسطینی‌ها در اعتراض به شهرک‌سازی‌های دولت نتانیاهو حاضر نشده‌اند در مذاکرات شرکت کنند. شهردار روتردام روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های خبری گفت پلیس این شهر یک مینیبوس با پلاک اسپانیا حاوی کپسول‌های گاز در نزدیکی کنسرتی یافته است که به دلایل امنیتی روز گذشته لغو شده بود. پلیس هلند می‌گوید در نزدیکی محل پیش‌بینی شده برای این کنسرت یک شهروند اسپانیایی را بازداشت کرده که راننده این خودرو بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد ابوطالب، اولین شهردار مسلمان روتردام، در یک نشست خبری گفت هنوز مشخص نیست بین تهدیدی که منجر به لغو کنسرت شد و این مینیبوس ارتباطی وجود دارد یا خیر. اما پلیس روتردام میگوید کنسرت گروه آمریکایی الله لس در شهر ساحلی روتردام به دلیل احتمال حمله تروریستی لغو شده بود. در حمله روز پنجشنبه هفته گذشته در بلوار لاس رامبلاس بارسلون با خودروی ون دست کم 13 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شده بودند. پلیس اسپانیا گفته است یکی از مظنونین اعتراف کرده که تیم آنها قصد حملات گسترده تری به بناهای تاریخی بارسلون را داشته است. قطر روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر این کشور در تهران به محل مأموریتش باز خواهد گشت. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر گفته است دوحه به دنبال تقویت روابط با تهران است. پس از حادثه حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، قطر یکی از کشورهایی بود که در اعتراض به این اقدام سفیر خود را از ایران فراخواند. این در حالی است که 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و مصر با تحریم قطر این کشور را به داشتن روابط گرم با جمهوری اسلامی ایران و حمایت مالی از گروه‌های افراطی متهم کرده بودند. قطر در مقابل اتهام‌های این 4 کشور را رد می‌کند. وزیر خارجه ایران سفر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین، برای دیدار با یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در ادامه آنچه که تخطی آمریکا از مفاد برجام خواند توصیف کرد. محمد جواد ظریف در نامه ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی از اهداف اعلام شده سفر خانم هیلی نوشت که این سفر میتواند اعتبار آژانس را مخدوش کند. نیکی هیلی روز چهارشنبه در وین با یوکیو آمانو برای پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دیدار کرد. دفتر خانم هیلی در بیانیه ای گفته است که این دیدار به منظور اطمینان از اینکه آژانس منابع لازم برای راستی آزمایی پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای را دارد یا خیر انجام شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار رسیدگی به پرونده و وضعیت احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی شد. احسان مازندرانی به گفته همسرش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. بازداشت ساسان آقایی، یغما فشخامی و هنگام شهیدی 3 روزنامه‌نگار دیگر هم همچنان ادامه دارد، در حالی که اتهام آنان اعلام نشده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان رسانه‌ای و وضعیت آزادی بیان در ایران، شماری از روزنامه‌نگاران همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا با احکام زندان مواجه می‌شوند. احسان مازندرانی یکی از این افراد است. او در شرایطی محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد، اما مسئولان با اعزام او به بیمارستان یا مرخصی استعلاجی‌اش موافقت نمی‌کنند. و حالا الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده و وضعیت این روزنامه نگار شده است. در این نامه آمده همکنون تنها یک ماه به پایان دوره محکومیت احسان مازندرانی باقی مانده است، در حالی که او به گفته همسرش وضعیت جسمی ناخوشایندی دارد. الیاس حضرتی در ادامه نامش از رئیس قوه قضاییه خواسته که در مجازات و حبس محکومان به گفته او رأفت و ملاتفت اسلامی هم در نظر گرفته شود. احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان که بهمن ماه گذشته از زندان آزاد شده بود، 22 اسفند ماه مجدداً بازداشت شد و قوه قضاییه علت بازداشت او را اجرای باقی مانده حکمش اعلام کرد. اما بجز احسان مازندرانی، همکنون تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران هم در زندان به سر می‌برند بدون اینکه علت بازداشتشان مشخص باشد. از جمله هنگام شهیدی، روزنامه‌نگاری که 19 اسفند ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی زندانی است، در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش می‌گویند او دست به اعتصاب قضا زده و وضعیتش نگران کننده است. ساسان آقایی و یغما فشخامی هم دو روزنامه‌نگار دیگرند که طی 2 گذشته بازداشت شدند، اما از علت بازداشت یا اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده است. و همزمان با این بازداشت‌ها، گزارشگران بدون مرز از صدور حکم زندان برای عالیه مطلب‌زاده عکاس خبرنگار خبر داده. عالیه مطلب‌زاده که آذرماه گذشته بازداشت و پس از 3 با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 3 زندان محکوم شده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنید. در چند روز گذشته 2 روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند. ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، و یغما فشخامی، خبرنگار وبسایت دیدبان ایران. همزمان چند کنسرت هم در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. در کنار این برخوردها، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و اعمال محدودیت‌هایی برای استخدام معلمان نیز انتقاد گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. اینها همگی به دنبال آغاز به کار دولت جدید حسن روحانی رخ داده. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از ارتباط این برخوردها با آغاز به کار دولت حسن روحانی میگوید.
من فکر می‌کنم 2 معنای مشخص داره. معناش برای کسانی که به آقای روحانی رأی دادند این هست که چیزی عوض نشده. همون صحبت‌هایی که پس از انتخاب آقای خاتمی هم نهادهای انتصابی و بیت رهبری سیگنال‌هایی که به مردم می‌دادن همین بود که چیزی عوض نشده. اما معناش برای دولت آقای روحانی این هست که کشتی همچنان کشتیبان دیگری داره. دولت علی‌رغم اینکه وعده‌هایی می‌داد در دوره کارزارهای انتخاباتی که با رأی بیشتر میتونه قدرتمندتر عمل بکنه، این اقدامات داره به دولت نشون میده که نه، دولت چندان هم نمیتواند مطالبات عمومی رو پاسخ بده یا اقداماتی رو، وعده هایی رو که گفته اونها رو به انجام برسونه.
به نظرتون نهادهایی که روزنامه نگاران رو بازداشت کردن و کنسرت ها رو لغو کردن چه اهدافی رو دنبال میکنن و با اعمال این محدودیت ها به نظرتون چه نتیجه میخوان بگیرن؟
اولا من فکر میکنم این نهادها کاملا با هم هماهنگ عمل میکنن، چون ائمه جمعه، نهادهای انتظامی، دستگاه قضایی، همه اینها تحت نظارت بیت هستن و به احتمال خیلی زیاد شواهد نشون میده که اینها دارن هماهنگ عمل میکنن. اما اینکه چه نتایجی میخوان بگیرن، در ایران یک سازمان سرکوب وجود داره و این سازمان سرکوب مسئولیت داره در همه دوره‌ها، بدون توجه به اینکه چه دولتی بر سر کار هست، چه فضایی در جامعه هست. گروهایی رو که احساس میکنه که اینها میتوانند خط قرمزهای نظام، ایده های نظام، سیاست های نظام رو به هر طریقی به چالش بکشن، اینها رو باید بر سر جای خودشون بنشانند. این گونه اقدامات همه برای رام کردن مردم، برای رام کردن برخی از اعضای کابینه که میخواهند تحول ایجاد بکنن، اینها به اونها پیام میده که اقدامات شما نمیتواند به جایی برسه.
واکنش دولت حسن روحانی به این موج تازه چی میتونه باشه به نظرتون یا چه خواهد بود؟
ببینید، بخش قابل توجهی از دولت آقای روحانی با هماهنگی با بیت رهبری شکل گرفته. امروز وزرای ارشاد، وزیر آموزش پرورش، وزیر کشور، اینها بیشتر به بیت و آقای خامنه‌ای نزدیکتر هستند تا به دولت آقای روحانی و اصولا ایده های آقای روحانی. از این جهت اینها اقداماتی در این زمینه ها صورت نخواهند داد. اما خود آقای روحانی فاصله هایی با آقای خامنه‌ای داره، اما اولویتش مسائل فرهنگی و مسائل سیاست داخلی نیست. اولویت دولت آقای روحانی سیاست خارجی و اقتصاد هست. بالاخص در دوره های دوم دولت ها معمولا ضعیفتر هستند. تمرکز دولت در این 4 سال آینده به نظر من عمدتاً بر مسائل اقتصادی هست. اینها رو آقای روحانی در رأی اعتمادی که میخواست از مجلس بگیره در سخنرانی خودشون به صراحت اعلام کردن که اولویت های دولت مسئله تولید و اشتغال هست.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر ساکن آمریکا. در همین رابطه بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، میشه یه خواهشی ازت کرد که در این سن و سالی که گذروندی الان یک بار حرف راستی بزنی؟ رهبر شما تو هیچ وقت حرف راست نمیزنه به اضافه بقیه شون. شما یه بار فقط بگو تو دستگاه این نظام جمهوری اسلامی آیا یک آدمی هست که سالم باشه؟ معلوم بگفتن آقای طیب نیا هست که اونم برداشتین طبق امر ولی فقیه، حکم حکومتی، من اشتباه نکنم، ولی یک فرد رو به ما اسمش بیا تو این رژیم جمهوری اسلامی در این نزدیک به 40 سال پاک بوده، دزدی نکرده، برای کشور خواسته خدمت کنه. البته اونایی که گرفتیم کشتیم نه، ولی یکی که الان وجود داره به ما اسمش بیایی.
آقای خامنه‌ای، آقای کروبی که از کفار قریش نیست که قصد جانش را کرده ای. ببینی چقدر تخلف و حق‌کشی و بی‌توجهی نسبت به افراد فقیر و محروم می شود و شما سکوت اختیار کرده اید. شما تنها به استحکام حکومت فقیهی می اندیشید و محرومان را تحقیر کرده اید و فراموش.
این که یک معلم سیگار می کشد یا غلیان و یا این که قد کوتاه است و لهجه دارد نباید جز ملاک‌هایی برای کار کردن ایشان باشد. این که یک معلم شب ادراری دارد و سیگار می کشد یک مسئله شخصی است و جالب نیست کسی بخواهد به مسائل خصوصی دیگران وارد شود و یا این که نماز می خواند یا نه. معلم را بعد از روی دانش و آگاهی انتخاب کرد.
به باورم این تصمیم بسیار درستی هست که خیلی هم دیر هنگام به این نتیجه رسیدن بعد از 38 سال و این به مفهوم تبعیض نیست مطلقاً، برای اینکه صلاحیت‌های فردی برای هر شغلی باید تناسبی داشته باشه با اون شغل، همونطوری که برای رانندگی کامیون یک حداقلی از استاندارد شنوایی بینایی رو در نظر می‌گیرند. این به مفهوم تبعیض نیست، به مفهوم رعایت کردن حداقل‌های ایمنی و صلاحیت‌های فردی هست و در حقیقت تبعیض یعنی این که راه رو برای این افراد برای تمامی شغل‌ها ببندند. اون وقت میشه گفت تبعیض، در حالی که این همچون مفهومی رو نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. صدای فردا.
کلمی‌دنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.